أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما على نظير مبين. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. قسمت پایانی و انتهایی سوره مبارکه ملک را بازگو خواهیم کرد. در آیه پیشین خواندیم که فرمود خداوند بگو پیامبر به مردمان که خدا اون کسی است که الذی انشأکم شما رو انشاء کرده است. نشأه به معنای حیات و زندگی نو، وجود نو، همان گونه که النشأت الاولى و النشأت الاخرى. در مورد زندگی دنیا ما نشأه اولا داریم و باز حیات نوی در مراحل بعدی که النشأت الاخرى. ما انشاء الهی هستیم. خداوند وجود انسان رو بی بدیل و بی مثیل مثال آفریده است و در صحنه خلقت قرار داده است. بونگاه فرمود و قرار داد برای شما سمع و بصر رو که آیات رو توضیح دادیم، فقط ارتباط سخن رو منظم می کنم. راه های ارتباط رو با دنیای پیرامون، راه های رشد و تکامل رو هم در وجود شما قرار داد، من جمله ابزارهای حسی. گوش شما رو گشود، چشم شما رو باز کرد، جعل لکم السمع و الابصار. با همون خصوصیتی که در قرآن نوعاً سمع با معنای مستری مفرد به کار برده می شود و ابصار که جنبه اسمی دارد جمع، چون در مصدر حاجتی به جمع و مفرد نیست، تفاوتی در این جهت نمی کند. و حق تقدمی هم با سمع داده شد به دلیل اثرگذاری بیشتر شنیدار تا دیدار در رشد و اندیشه انسان. فرمود و جعل لکم السمع و الابصار. این راه های حسی شما رو با دنیای پیرامون مرتبط می کند و با دنیای درونتون مرتبط می کند. اونگاه این محسوسات رو، این مبصرات رو، مسموعات رو میگیرید، اندرون میدید، اینها رو مدرکاتتون میکنید. ولی افعده، افعده اون جان و اون درون آدمیست و نیروی طبق و لغلانیت از اجزای این افعده و طبق و پختن مطالب در وجود ما انسان هاست. میبینید، میشنوید، داوری میکنید، دستبندی میکنید، قضاوت میکنید، رشد پیدا میکنید. اما در نهایت بسیار با حالت تأسفی میبینیم که خداوند بر ما آدمیان چنین بازگو میکند که قلیل ما تشکرون. اما نوعا کمن انسان ها که به شکل دقیق شکر سمع و بصر و فؤاد را به جا بیاورند. حالا شکر اینها چیست؟ شکر چشم آن است که در مسیری که کارایی چشم و دیدن است، این ابزار واقع شود و این عضو، این دستگاه. شنیدن در اون مسیری که باید قرار گیرد، قرار گیرد که نتیجه اون کارآمدی این اعضاء منتجب نتیجه بودن این هاست و وادی انحراف رو نرفتن. و همینطور فعاد و قوای درونی انسان، فطریات آدمی، عقل انسان و تمام توانمندی هایی که در جان ما ذاتاً به ودیعه نهاده است. اگر این چشم جز حق نبیند و در مسیر حق بینایی خودش رو مصروف کند و در مسیر رشد و تعالی، این شکر است. اگر گوش حق بشنود و اونگاه حق رو منتقل کند به انسان، این شکر است. نتیجه اون نمو لزیدنکم کمال و تکامل دیدن و شنیدن انسان خواهد بود که تا بدانجا برسد که بدون این دو عضو هم ببیند و بشنود، یعنی سمیع و بصیری باشد از جنس آن که خداوند سبحان سمیع و بصیر است و مردان خدا و پرده پندار دریدند. و اگر این فؤاد در مسیر خودش کار کند و در اندیشه و جان انسان باطلی نباشد، این فکر فکر باطل نباشد، فکر حق باشد، ادراکات انسان تابع حق باشد، نتیجه می شود که جان و وجود انسان مجلای تابش صفات الهی می شود و انسان در میان مخلوقات خداگونه خواهد شد و مقام خلافت خودش رو با این جان و با اون روح بلندش احراز می کند. اینها مقام شکر است. خب طبعا اگر آدمی از این وادی شکر به در آمد، تنزل پیدا می کند این اعضا، دیگه اینها میشن یه ابزارهای مادی ناکارآمدی که متاسفانه در مسیر خیش واقع نشدند. اینی که خواندیم گفتیم در خطبه متقین و سیمای متقین محضر مبارک عزیزان در مباحث نهج البلاغه که امیرالمؤمنین چگونه میفرماید که اینها غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم، این متقین چقدر مراقبن که این چشمشون به آن چه نباید بیفتد نیفتد. و وقفوا اسماءهم عدد علم نافع لهم، و این گوش رو جایی بسپارند که موجب رشدشون باشد نه موجب زوالشون و فرو افتادن و هلاک شخصیتشون. اینها خیلی مراقبن، بخیلند بر این اعضاشون، خیلی اینها به دقت عمل میکنن، نه سخاوتمندانه که اینها رو رها کنند. اون سوی قضیه رو هم ان ابصار هذه الفول تامه، شطور سرکشی که مهارش رو از دست دادت میگن تامه، اونجا که علی نشسته بود و جمعی بودند و چشمهای اونها رفت، امام فرمود این چشمها تامه، اینا شطور سرمست است، صاحبش رو بالاخره به زیر میزنن. این قوای انسان است. اگر توانمندی های انسان من جمله چشم و گوش، من جمله ادراکات و اندیشه و تعقل و تدبر و تمام توانمندی ها اینها نمایندن که خداوند مطرح می کند در مسیر درست، یعنی در مسیر تعالی و رشد و کارآمدی برای انسان باشد، به کار دنیا و غبای او بیاید، نتیجه اون انسانیت ما رو تأمین می کند و الا هم هلاکت رو در پی خواهد آورد. برای بار دوم فرمود قل، باز بگو پیامبر. پنج قل رو در پایان این سوره مبارکه مشاهده میکنید که حضرت باری تعالی مدام به پیامبر میگوید بگو بگو. و خب اینها همیشه اشاره کردیم همه قرآن قل است عزیزان، پیامبر جز سخن خدا که نمیگوید، پس همه قرآن مقول قول خداوند است. اما در بعضی جاها این قول ظاهر میشه، یعنی آشکارا میگوید بگو، به دلیل اینکه میخواد یه تأکید و یه صلابت بیشتری در سخن باشد، یه حمایت فزونتری از سوی و از سوی دیگر هم اهمیت مطلب رو بیشتر به رخ میکشد این قولها. میدونید که پنج سوره رو در قرآن میگید سور الغلاقل، چون اینها با چی شروع میشه؟ با قول شروع میشه. پنج سوره در قرآن با قل شروع میشه. چهار قل معروف ذهنتون و سوره مبارکه جن که با قل شروع میشود. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. خب در اینجا فرمود مجدد قل بگو پیامبر. هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، خدا شما رو زرع در زمین کرده است. زرع با دال زال و حمزه یا آخر، وقتی که مو یک بار موی سفید برون میاد در چهره این که تا کنون شما موی سفید ندیدید، یه مرتبه نگاه میکنید و میبینید موی سفید آمده است، میگن زرع شیب، میگن این پیری خودشو نشان داد، موی سفید خودشو نشان داد. مثلا نوعا وقتی که یک بار پدیده ای رو میشود با آشکار میشه، با این واجب کار برده میشود، با این فعل. هو الذی زرعکم فی الارض، خدا شما رو برون کشیده است در این زمین، به در آورده است شما رو در این زمین. از چی به در آورده است؟ از کجا؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، از عدم، از نیستی. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، از آن سوی نیستی، از سرزمین عدم شما را تا به اقلیم وجود این همه راه آورده است ذات باری تعالی. بگو او شما را به صحنه این زمین و این عرض آورد و منتشرتون کرد در زمین و الیه تحشرون. اما آمدن شما در زمین هدف نبود، بلکه یه مسیری است، یه معبری رو طی می‌کنید تا به اون منزل خودتون از این ممر به مقر پای بگذارید و برسید. و الیه تحشرون. ببینید این نوع آیات قرآن در عین اینکه مسیر انسان رو تعیین می‌کنند، که ما آدمیان ساکنان پایدار این خاکدان نخواهیم بود، آماده این که برویم، مسیر ما پیش روی ماست. ان الى ربک المنتهى، الیه ترجعون است، الیه رجعا است. این واژگان زیبایی که خداوند ایاب است، منتهى است، رجوع است، فراوان در قرآن به رخ می کشد و آینده وجود انسان رو بازگو می کند به این موجود. اما من می خواهم یه جمله‌ای رو عرض کنم اینجا، و اون اینه که نوع این آیات یه حالت برای اهل فهم و ادراک یه نویده، یه زدایش غم و حزن است. عزیزان، زندگی اگر آدمی خود رو به خواب نزند، اگر انسان در این زندگی برخیزد از خواب، اگر غفلت رو به کناری بزند، حزن و غمهای قریبی دارد این زندگی. شاید اصلی ترین غم آن، غم نامتجانسی و نامعنوسیت با این زندگی است، چون ما واقعا در اینجا بیگانه ایم. ما حقیقتا عاریه در این دنیا آمده ایم. مشاهده فرمودید الان آیه همین رو مطرح میکنند. خود این حزن عدم تجانس، هر چه سر خودمون رو گرم میکنیم با خوردنی ها، نوشیدنی ها، شهوات، لذت ها، کامجویی ها، خوشباشی ها، اما باز در نهایت احساس میکنیم اینها آنی که ما در پیان بودیم نیست، ما چیز دیگری میخواهیم. گویا یه جلوه ای اگر به جان شود دوش میآمد و رخساره برافروخته بود. تا کجا باز دلی غمزده‌ای سوخته بود، گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که دهانش نظری با من دل سوخته بود. وقتی اون نظر درونی رو می بینه، انسان یه مرتبه به خود میاد و یه مقداری غمها از درونش زدوده می شود اگر اهل معنا باشد، مگر اینکه خودش رو به خواب بزند در این دنیا. حزنهای عجیبی ما در این عالم میبینیم، حزن از ظلمها، جنایتها، بیعدالتیها، تبعیضهای بیپایان از ابتدای خلقت تا امروز و فردا و آینده و خیلی از مسائل، خیلی از کاستیها، حزن از ناتوانی، حزن از عجز، ضعیفی، محدودیت، ممکن الوجود بودن، همه اینها حزنه. اما من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. نوید و امید اصلی همینی که این گونه آیات به انسان میگد و الیه تحشرون. بدونید سفره این غم چیده میشود، بدونید این دنیای نابسامان شما و محدود شما به یه نامحدودیتی و به یه انتهای وسیع ناپیدایی و بی انتهایی منتهی می شود و متصل می شه. نوع این آیات به نظر من یه نگاه عرفانی خیلی لطیفی رو در دل خودش نهفته دارد. و هلی وقتی فرمود عرض، بعد میگه و هلیه تحشرون. اما در این حال با همین پدیده هم باز ذهن محدود خواب بشری مبارزه می کند و یقولون متی هذا الوعد، باز پیامبر و بر همین مسئله عظیمی که جره آفرینش جز با این مسئله باز نمی شود. یعنی اگر بحث حشر رو، بحث انتهاداری این زندگی رو از این زندگی برداریم، یعنی دنیا حیات ما انسان ها تو این سیکل بسته باشه تو این حیات بسته محدود، چه انگیزی برای ادامه زندگی، چه فلسفه‌ای برای تحمل این حیات؟ هیچ دلیلی نداره انسان این حیات رو تحمل کنه، هیچ دلیلی نداره این غم‌ها و رنج‌ها و این خاکدان رو تحمل کنه. به چه قیمتی؟ با کدام لذت؟ با کدام خوشی؟ با کدام سرخوشی؟ تمام فلسفه داری و معناداری این حیات اینه که ما در پس اون می‌دونیم افق‌های روشن و گسترده است که قابل قیاس نیست، میلیون‌ها بار از این تر و گسترده تر از آن چه پیش رو می‌بینیم و تحمل اون می‌کنیم و در حافظه و ذهن ما جای کرده است. اما در این حال عده‌ای باز با همون ذهن خواب‌آلود و خودشون با این مقوله در طول تاریخ برخورد کردند، من جمله گزارش اون رو اینجا هم باز ذات حق مطرح می‌کند و یقولون فعل استمراری است، ماضی است، حالت استمرار دارد، نه یک بار، دو بار، ده بار. و یقولون میگویند متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این وعد حشری که شما میگید این کیه؟ متى هذا الوعد، زمان این کجاست؟ چه وقتی دست میدهد؟ چگونه خواهد بود؟ ان کنتم صادقین، اگر شما صادقین و یه وعده ای دادید، خب زمانش هم بگید. شما میگید چنین وعده، چنین پدیده ایست، خب تاریخش که چند است، این رو هم به ما رو تقویم بنویسید بگید که ما بدانیم. آیا تقویم بشری تحمل چنین قوامی را دارد؟ میشه در تقویم بشر چنین چیزی رو گفت؟ آیا توانمندی وجود انسان درک این معنا هست و این پدیده که زمان رو اون رو بفهمد دقیق؟ قل و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، میگن این کیه زمانش؟ بگو پیامبر، خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، در یه جمله مانند همه جای قرآن، قل انما العلم عند الله، این قیامت علم دارد، آگاهی دارد، زمان دارد، ضابطه دارد، تاریخ دارد، همه چیز اون مشخص، کیفیت اون مشخص، جزئیات اون معلوم، ریزترین ریزکاری های اون رو هم خداوند گهگاه پرده برمی‌دارد و بازگو می‌کند در کلام خودش، نمایش فمن یعمل مثقال ذره رو هم بازگو می‌کند پیش روی ما، یعنی از جزئی ترین مطالب کمی و کیفی قیامت خداوند گزارش میده در قرآن. علم اون، حکمت اون، همه چیز اون دقیق عند الله هست. اما شما انسان ها تحمل شنیدن زمان قیامت رو ندارید، شما به کارتون نمیاد زمان قیامت رو بشنوید. شما قیامت صغرای خودتون رو خداوند نمیتونه به شما بگه، یعنی شما تحمل شنیدن قیامت صغرا رو ندارید. چه شود قیامت کبرا؟ قیامت صغرا چیست؟ مرگ، زمان مرگ. اگر بنا می شد هر زمان ما انسان ها که از مادر متولد می شدیم بر پیشانی ما نوشته بود که 30 سال، 40 سال، 45 سال، 60 سال، 90 سال، 100 سال، چی می شد زندگی؟ کی زندگی می کرد؟ اگر ما زمان مرگمون رو می دانستیم و معلوم بود که ما چقدر می خواهیم زندگی کنیم، یأسی، نومیدی از یه سو، غروری، نخوتی از سوی دیگر، یه حالت دقیقاً متناقض پارادوکسیکال نما در وجود انسان ایجاد میشد در این صورت. ما تحمل زمان مرگ خودمون رو تو مصالح کلی خلقت نداریم، لذا ما مجهول الانتها به دنیا میاییم، یعنی ابتدامون معلوم و انتهامون نامعلوم، نمیدانیم فرداست، همین امروز، شاید آیا 10 سال دیگر، 30 سال دیگر، 50 سال دیگر. با یه امیدی تا 50 سال زندگی میکنیم، با یه نگرانی از فردا، پس فردا. و برایند قضیه، برایند فوق العاده سازنده ایه. در ابعاد بسیار بزرگترش مسئله معاد همینه، مسئله انقراض کره زمین منظومه شمسی همینه که خداوند مطرح میکند و بازگو میفرماید. قل انما العلم عند الله، این در نزد خداست. انما انا نذیر مبین، من پیامبر بیدارگرم، من اومدم به شما هشدار بدم، من هم در جریان زمان قیامت نیستم، من پیامبر هم نمیدانم که ساعت قیامت کی خواهد بود و زمان قیامت رو خداوند کی رقم میزند که وعنده علم الساعه، علم ساعه و قیامت در نزد ذات باری تعالی و اراده حضرت اوست. انما انا نذیر، اما بیدارگری و هشدارهای من کاملا آشکار است، ابهامی رو نمیگذاره مگر نخواهید بشنوید و ببینید، الا مبینه، خیلی روشن، خیلی شفاف، با زبان خودتون، با ادراکات خودتون، با فهم خودتون میگویم و هیچ ابهامی هم در این جهت باقی نمیگذارم. انما انا نذیر مبین. باشد، میپذیرید بپذیرید، نمیپذیرید هم نپذیرید. اما فلما رعوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون. فلما رعوه، فلما چی اومد اینجا؟ حرف فا. ثم رعوه نیست، فلما، اصلا ترکیب رو بینید، خیلی قرآن سرعت رو در اینجا مد نظر دارد. فلما رعوه، پس هر زمان که اینها رعوه و ببینند اون وعدی را که خداوند گفته بود، یعنی همون ساعت رو، زلفتن که قریبشون شده است، در حالی که این قریب نزدیک ازدلاف، از ریشه نوبت قبل هم بحثی پیش اومد که مزدلفه رو مطرح می کردیم خدمت دوستان، زلفه اصلا در لغت به معنای قربه در کلام، زلفا یعنی قربه. اینها وقتی که ببینن، مزدلفه رو هم که گفتیم مزدلفه می گوین، چون نزدیکترین و قریبترین سرزمین به کجا هست؟ به سرزمین حرم. از عرفات می آید مزدلفه، بعد می آید به منا. مزدلفه همون چیه؟ مشعر، مشعر الحرام اسم دیگه‌اش. مزدلفه دیدید در اون تابلوها، مثلا بدایت و مزدلفه، نهایت و مزدلفه. فلما رعوه زلفتن، اینها وقتی که این رو قریب و نزدیک خودشون میبینند، خیلی هم سریع خواهند دید. سیعت، سیعت از ماده سا، بدی، ساعه، سا، تمام درشتی ها و سختی ها و رنج ها و بدی ها رو در وجود خودشون حس میکنند. سیعت وجوه الذین کفروا، چهره ها دجن گرفته، غمین، متأثر، فسرده. سیعت وجوه الذین کفروا، بعد بهشون گفته می شود و قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون، شما ادعای چه داشتید؟ ادعا یعنی به دروغ دعوت چیزی کردن، از معانی ادعا و تدعی، به دروغ چیزی رو طلب کردن و خواستن، حال که واقعیت نباشه. شما چی می خواستید؟ همین رو طلب میکردید، تقاضا میکردید که میگفتید متا، کی بفرمایید. این همون وعده مسلم خدا، هاذا الذی کنتم بهی تدعون، این شما و این وعده های الهی که نمیپذیرفتید، به دروغ میپنداشتید و باورمند به آن نبودید. برای بار دیگر قل، بگو پیامبر، قل ارعیتم انا حلکنی الله و من معیه آره منا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. شما همتتون رو جزم کردید، عزمتون رو جزم کردید که من را، مکتب من را، مرام من را و کتاب من را و پیروان من رو از صفحه روزگار بردارید. تصمیمتون اینه. شما مردم مکه، مشرکان، تمام همتتون اینه که اشهد و الله اله الا الله پا نگیرد و جا نگیرد. تمام همتتون رو دارید مصروف میکنید که این کتاب رو اسطوره بدانید، تعلیم بشر بدانید، شعر بدانید، عرض به خدمت عزیزان، اتهامات دیگر به این کتاب بزنید و خود من رو هم مجنون بدانید، کاهن بدانید، شاعر بدانید و در نهایت هم تیغتون را آخته اید و همتتون رو پرداخته اید که جان ما را قطع قطع کنید و وجود ما را از میان بردارید. بسم الله. آیا گمان میکنید اگر شما به این هدفتون هم برسید چیزی عوض میشه؟ آیا شما اگر توانستید من رو هم از میان بردارید؟ شما گمان کردید که کتاب ما را هم از میان بر میدارید و پیروان ما را؟ فکر میکنید که تغییری در رشد و به بار نشستن و سیری که خدا به اراده قطعیه خودش در این مکتب و مرام قرار داده است وقفه ایجاد میشه؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این اراده قطعی خداست که خدا فرستاده است این رسول را و این کتاب را تا بیاد اون ظهور، اون بروز و غلبه رو بر بقیه تفکرات بشری تا انتهای زمین بیابد. این سنت قطعی الهی و قاعده مسلم وجود است که چنین چیزی رو خدا خواسته است. یعنی چنین اراده‌ای به وجود من پیامبر هم بستگی نداره. این بحث بارها خدمت عزیزان گفتیم. دقایق پایانی است. رسول خدا چشم رو میبندد، باز میکند، میرود جایی، باز بر میگردد، هم نوا میشود با جبرئیل و عزرائیل، باز بر میگردد. یه مرتبه قطرات اشک رو صورت پیامبر افتاد، چشمش رو باز کرد، نگاه کرد، دید دخترش فاطمه داره اشک میریزه رو کنار بسترش، وزیر لب زمزمه میکند و ابیذن یستسق القمام به وجهه سمال الیتاما عصمتا للحراملی. سپید روی است که خدا به سبب برکت روی او باران رحمتش رو میفرستد و پشت و پناه بیوه زنان به ایتام است. گوش دادن پیامبر، فرمودن دخترم فاطمه این اشعار جدته، اینها رو نخون الان کنار بستر من، بلکه بخوان و ما محمدون إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. پیامبر نیست مگر رسولی از رسولان الهی، اگر او مرد یا کشته شد گمان میکنید این سفره برچیده شده است و شما برمیگردید به گذشتتون؟ معاذ الله. این دین قائم به شخص نیست، این کتاب قائم به شخص نیست. من این رو بارها خدمت دوستان عزیز و نورچشمان خودم عرض کردم، گفتم بالاخره ما امروزی سهمی در محضر قرآن داریم، ما میریم عزیزان، مانند اینهایی که در این گورستان عمومی شهر ما بهشت رضا خفتند، مانند اونها که در جوار علی ابن مرسل رضا پدران ما، اساتید ما، اینها رفتند زیر خاک ها، عبدانشون و ارواحشون هم رفت اونجا که باید برود. ما یه فرصتی داریم که یه جنب و جوشی در محضر قرآن بکنیم و یه حظی برداریم، اما ماها میریم مثل اونها، اما دولتی یه قرآن تا ابد باقی است، جاودان است این کتاب و مکتب. ما یه فرصتی داریم امروز اگر میتونیم یه حظی ببریم کنار این اقیانوس بیکران. به ما اجازه دادن که یه دستی بر اینا بزنیم، زدیم زدیم نزدیم، خشک لب و تشنه لب از کنار این اقیانوس ما را برمیگردانند. این باقی است، این مکتب و این فروغ و این چراغ و این مصطفی را وعده کردن تا فحق گر تو خود میری نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم. این که باقی و جاودان است. ماها موقتیم، ماها عاریتیم، بلا این مکتب سیر خودش رو دارد، شرق بخواد نخواد، غرب بخواد نخواد، بجنگن نجنگن، گفتگو کنن مصالحه کنن، سیر خودش رو این مکتب تا الان داشته است به تمام شدت و حدت، روز به روز هم بر رشد اون افسوده شده است. گواه شاهد صادق در آستین باشد. نگاه کنید امروز دنیا رو و ببینید یه وقتی در نمیدانم فرض بفهمید ایالات متحده آمریکا نگاه میکردید مثلا 4 تا 5 تا مرکز اسلامی بود، الان بیش از 1000 مرکز اسلامی است. 1000 مرکز اسلامی. خب یعنی چی؟ یعنی در همه این مراکز میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این وعده الهی است پیش روی بشریت در حال سیر و حرکت. قل ارائیتم، بگو پیامبر. خوب حواستون رو جمع کنید. ارائیتم، بگید چی میبینید، نظر شما چیست، خوب توجه کنید، اخبار کنید به من به بیان معنای دیگر. ان اهلکنی الله و من معیه، اگر من پیامبر و همه اطرافیان من رو خدا ببرد، آرحمنا، یا بگذارد یا به ما لطف کند، به ما فرصت بدهد، نریم از بین نریم، فرقی میکند به حال شما؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. آیا این گمان میکنید شما به جایی میرسید، موفقیتی حاصل میکنید در ارتباط ما؟ چی میخواد شما رو نجات بدهد از عذاب الهی، از این ستیزگری هاتون؟ تأثیری ندارد جنگیدن شما با ما در مسیر کار ما. خداوند وعده خودش رو داده است، مسلم و روشن. چهارم، قل هو الرحمن آمن نابه. چی میخواد شما رو دستگیری کند، چی میخواد شما رو نجات بدهد جز خداوند رحمان؟ خیلی زیباست. چون فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، مناسبتش با کدوم رحمته؟ با رحمت رحمانیه. چون رحمت رحیمی مال کیست؟ مال بندگان خاص. رحیم او بر عباد خاص بوده که هر دم لب به تسبیحش گشوده. فرمود قل هو الرحمن، بگو اوست خدای رحمان که میتواند شما رو از این عقوبتتون به در آورد. بگذارید ستیزگری رو و بیایید به حق بپیوندید. و علیه توکلنا، و ما هم بر همین رحمان و خداوند رحمان توکل کردیم، پذیرفتیم هدایت او را، حمایت او را، رهنمور او را، قاعده او را، فرمان او را، دستور او را، شریعت او را. فستعلمون من هم فی ضلال مبین. خیلی نمی گذرد، به زودی خواهید دید شما که امروز دارید ستیزه می کنید و هر کسی که فرداها ستیزه کند، که پایان ستیزگری با هم و حقیقت چیست. خواهید دید که شکست خورده وامانده چه کسانی خواهند بود. در طول تاریخ همین طور بوده است. اونهایی که ستیزه کردن با تمام قدرتشون، اقتدارشون، عده و عده، زورشون، زرشون، سرنیزه هاشون، اما پایانشون مشخص و معلوم در زبان‌دان های تاریخ. فستعلمون من هو فی ضلال مبین. به عنوان پنجمین و آخرین قل فرمود قل ارعیتم ان اصبح ماکم غورا فمن یعتیکم به ما امعی. بگو پیامبر ارعیتم، اخبرنی. ارعیتم هم به معنای آیا تأمل کردید، آیا توجه کردید. معنای دومش خب بگید، شما حرفتون رو بگید. مثلا به این هر دو معنا به کار برده میشه این ترکیب در کلام عرب. ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بگید اگر این ماؤکم، آبهایی که شما دارید، این آبی که شما استفاده میکنید، ان اصبح ماؤکم غورا، غور به معنای فرو رفتن، قاره به معنای فرو رفتن، قیزان و فیضان، غیظ و غور هر دو به معنای فروکش شدن است. نقطه مقابل فیض به معنای جوشیدن و بالا آمدن. فیضان آب و غور آب به اصطلاح در کلام عرب. قل ان اصبح ماؤکم غورا، بگو اگر خداوند جوری کرد، جوری گشت آب شما که غور شد، آب از دست شما انسانها فروکش کرد رفت. همین اخیراً سالهای گذشته بود که بالاخره دوستان ما هستند، عزیزان در انجمن، میگفتن آقا در دشت مشهد سطح آب مثلا 20 متر رفته پایین، این چاهای عمیق، نیمه عمیق کفشکنی کردن، کردن عمیق، عمیق رو زدن در بعضی جاها تا بیش از 200 خورده ای متر، اینا حفاری کردن بندگان خدا، رفتن پایین نمیرسیدن به چیزی. 260-70 متر گاهی در کجا کجا نزدیک 300 متر چاه کندن برای آب و سفره‌های زیرزمینی و گذر کردن از بعض از لایه‌های، اما از آب خبری نیست. میکندن نمیرسیدن. خب خداوند به گونه ای جریان آب را قرار داده است به شکل طبیعی، نه این چاه ها و مکینه ها و نه این عرض به خدمتون حفاری ها و رتاری ها و این سنبه ها و نه این خبر ها هم نبود است، بالاخره به شکل آب های سطحی، به شکل رودخانه ها، به شکل قنوات. ایرانی های باستان بالاخره با این هنر قناتشون که در دنیا ثبت است به نام ایرانیان از چند هزار سال قبل، و بالاخره شیوه های مختلف خدا آب را رو می آورده است برای انسان ها و انسان ها از این آب استفاده می کردن. زمانی که توانایی بیشتری پیدا کردن، این توانایی رو یافتن که قدی برن پایین تر هم از این آب بهره ببرن، بکنن بالاخره به این شکل های این چنینی و بهرمند از جریان آب باشن. اما تمام اینها می دونید در این کتاب زلال آب در آینه وحی که انگیزه اون هم از یه انجمنی یه شبی در همین شهر ما و اون دوست سفر کرده یه اخیرمون خدای رحمت کند مرحوم جناب آقای مهندس شریف وافی رو که خب مرد بزرگی بودن حق و الانصاف، جرقه اون رو اون شب ایشان زد و اصرار کرد که من بعد مشغول شدم و اون مجموعه رو نوشتم. تو اونجا توضیح داده شده که بالاخره این لایه های زمین در یه سطح از این لایه ها خداوند جوری قرار داده است که نفوذ آب باشه و ذخیره کنه برای ما، ولی اگر ذخیره سازی نمیشد خب چی میکردیم این آبها رو؟ این آبهایی که این چنین داره میاد فرو میبارد، این منابع آب از آسمان میخواد ذخیره سازی در زمین بشه، اگر این نفوذ نمیشد خب اینا چی میشد؟ این آبها بر میداشت میبرد ما را، زمین و زمان رو میبرد. خداوند این خاصیت رو به این لایه ها داد که آب رو بکشد، جذب کند، ذخیره کند. این آب استرسازی شد برای این. اما در یه سطحی اگر خداوند بیش از این اجازه نفوذ رو به آب میداد، بعد آبمون کجا بود دیگه؟ بالاخره کجا میرسیدیم به این؟ باز در یه سطحی جنس لایه های زمین رو خدا به گونه ای قرار داد که آب بماند برای انسان ها. دیگه به اون لایه ها که میرسه متوقف میشه نفوذ آب. یه حالت خاص ویژه‌ای رو به این سطوح لایه ها و سختی اونها خدا میده که آب رو برای انسان نگه داره. حالا پیامبر قول ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر سنت خداوند این شد و این آبها رو از دست شما انسانها دور کرد، بعد گفتید آقا بحران آب از بحران نفت و سوخت و انرژی جدیتر 10 سال آینده برای بشریت، انسانها 2015 به بعد می جنگن برای آب، کما که الان شروع کردن جنگ برای آب رو در خیلی از مرزها و در خیلی از مناطق این چنینی. قول ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم، کی میخواد برای شما بیاورد ماء معین را؟ ماء معین دو معنا میتواند در جهت لغوی، ممکن از ماده معنه باشد یا از ماده عینه باشد. اگر از ماده معنه باشد معین، اون یا میشه اضافه بر وزن عرض به خدمتون حالت فعیل پیدا میکند. اگر از ماده عینه باشد میمش زائده میشه، اون سه حرفش میشه اصلی. به معنای اول ماء معین، معنه به معنای جاری، خیر جاری رو میگن معنه، که از همین ماده ماون هم میاد و یمنعون الماون. ماء معین یعنی آب جاری دسترس. اگر آب ها فروکش کنه کی میخواد براتون این نیاز اصلی شما را برساند؟ اگر آب ها پنهان شد کی میخواد آشکارا براتون بیارد؟ اگر معنای دوم باشد، اگر آبها فروکش کرد چه کسی میخواهد این آبهایی که به چشمتون دارید میبینید پیش روتون اینطور ظاهر کند؟ در این چشمه ها، قنات ها، دریاها، اقیانوس ها، دریاچه ها، رودخانه ها و امثالی. خب این تذکریست به اهم نعم الهی و ضروری ترین نعمت خدا در روی زمین برای حیات ما انسان ها، که نعمت پابرجای آب باشد. و جعل نامن الماء کل شیء حی، که خداوند پدیداری موجودات زنده رو در آب قرار داده است و همه زی حیات ها حیاتشون ریشه در آب دارد، حدوثاً و استمراراً در اصل ایجاد و در ادامه بقای موجودات زنده به اصطلاح. خب این تذکری به نعمت آب و هوشداری در این جهت. مطلب همینه، یعنی تفسیر آیه شریفه همینیه که بنده خدمت دوستان عزیز بازگو کردم در حد انجمنمون و محفلمون. اما همیشه خدمت دوستان عزیز بنابر آیه 7 سوره مبارکه آل عمران اشاره کردیم، قرآن یه تفسیر دارد و یه تأویل دارد. تفسیر قرآن همین است، فسره می شود، بالاخره پرده برداشته می شود، به شما غور توضیح داده می شود واجه غور چیه، معین از ماده معنه می آید یا عینه می آید، اینها توضیح داده می شود، این می شود چی؟ می شود تفسیر، می شود تفسیر. اما قرآن یه تأویل دارد، تأویل از ماده اول یعنی ارجاع و بازگرداندن، تأویل آن است که از لفظ آیه بازگشت می کند به اون معنای درونی باطنی پنهانی که از لفظ ما چنین چیزی را نمی فهمیم. نام این میشه تأویل. آیا کسی مفسری توانایی و جرأت تأویل قرآن دارد؟ ابدا. ما کجاییم که بتوانیم دم از تأویل قرآن بزنیم؟ درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. ما کجاییم مطالب و مباحث رو داریم که بخوایم چنین بگوییم تأویل قرآن رو نمیداند و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل قرآن دست خود خداست و اون کسانی که خداوند بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، و اونهایی که خدا این آیات بینات رو تو سینه های اینها قرار داده است، اینا اوتوا العلم، اینا نرفتن مدرسه مقدمات بخونن بعد سطح بخونن بعد درس خارج بخونن، اینا نرفتن دبیرستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه و تحصیلات تکمیلی و دکتری و پست دکتری و، نه اینا اوتوا العلم، علم در سینه های اینها گنجانده شده است، اینها علمشون لدنی است. و آتیناه من لدنا علما، علم اینها ریشه الهی دارد، علم اینها تقوای اینهاست، علم اینها معرفت دیگری است، از جنس دیگری است، الغرض و راسخون فی العلم اینها، اینها می توانند تأویل آیه شریفه رو بازگو کنند. زانو می زنیم در نهایت ادب و تواضع در محضر این بزرگان و می پرسیم آیا این آیه شریفه هم تأویل دارد یا ممکنه مثل بعضی از آیات تأویل نداشته باشد؟ سوال میکنیم ببینیم چه پاسخ ما را میدهند. آمده است همین سوال رو از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر، برادرشون علی ابن جعفر، از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر سوال میکنند این رو. قال قلت ما تأویل قوله قول الله عز وجل یا ابن رسول الله، آیا این آیه شریفه تأویلی داره؟ تأویلش چیه؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. وجود و بارک حضرت فرمودن فقال اذا فقدتم امامکم فلم ترو فماذا تصنعون، هنگامی که از کف میدید امامتون رو و امامتون نیست در اختیارتون، دسترسی به امامتون ندارید، چه میکنید؟ یک کلمه کوتاه خدمت شما باشد. دو، از وجود و مبارک صاحب این بقعه مبارکه تو سؤال شد، سؤال الرضا عن قوله قول الله عز و جل قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، از آیه شریف فقال ماؤکم ابوابکم الائمه، ما دربهایی که شما دارین که امامان شما هستن، اینها درب چی هن؟ ولائمه ابواب الله، درب یعنی جایی که شما رو از یه فضا به فضای بعدی میبرد، باز میکند پیشوند، این پیشوایان دین شما رو میبرن به فضاهای بعدی در مسیر تقرب به خداوند. فمن یعتیکم به ما علم، این حضرت رضا دارن میفهمن، ای یعتیکم به علم الامام، اون آب شد چی؟ خود امام. اون آب شد چی؟ علم امام. علم امام. خوب دقت بفرمایید، این دو سه. ابا بصیر از وجود و مبارک حضرت باقر علیه السلام فی قوله قول الله عز و جل قل ارئیتم من اصبح ماؤکم غورا. آقا چی می فرمایید؟ حال دیگه کم کم ذهن آماده شد، داره نزدیکتر می شود. قال هذه نزلت، عنوان نیست که نوعاً ادب اینه که مثلا با این کلمه از جا بر می خیزند، لذا من اون عنوان رو نمی خونم. اینم عرض می کنم، دوستان گاهی هم پرسیدن گفته شده که این نام ویژه حضرت ولی عصر رو ایشاد، این سنتی که الان میبینید بالاخره گاهی در دعای ندبه هم این دوستان بعد از این دعای فرجی که میخونند اینها، این جلد 48 اگر اشتباه نکنم بهار، کاملا تاریخ مشخص روایت و نقل و سنت که وقتی با این نام وجود و مبارک حضرت ولی عصر نامیده شدن، حضرت علی ابن موسی رضا به تمام قد بلند شدن از جا و دستشون رو بر سر گذاردن و تعظیم کردند و تکریم کردند. این سنت از اونجاست، با همین نام ویژه البته، نه بقیه نام ها. فرمود وجود مبارک امام باقر حاضهی نزلت فل امام، در حضرت مهدی علیه السلام که یقول ان اصبح ما ان اصبح امامکم قائبا عنکم لا تدرون این هوه، بگو پیامبر به اینها اگر امامتون و پیشوای حقتون غائب شد از نظرتون، اصبح ماؤکم غورا، در اختیارتون نبود، فمن یعتیکم به امام ظاهر، چی اذن حضور ظهور و جگل جلوگری به امام میدهد جز خداوند، که اگر اون امام بیاید به امام ظاهر نیعتیکم به اخبار سماوات والارض، اون امامی که خبرهای آسمان و زمین رو به شما میدهد و حلال الله و حرامه و حلال های ثم قال، بعد حضرت باقر فرمودن والله ما جاء تعویل هذه الآیه، به خدا قسم تعویل این آیه هنوز نشده زمانش، اما ولابد ان یجیء تعویلها، اما قطعا این آیه محقق می شود تعویل آن و خواهد آمد. اجازه بدید دیگه یکی دیگه هم بخونم، حالا که خوندیم، هیچ وقت ما اینقدر این روایات رو نخونده بودیم خدمت دوستان در دور قبل تفسیر این آیه، اجازه بدید این چهارمیش هم بخونم چون صبح جمعه است می خونم، الا دیگه همینجا تمامش می کردن. این روایت هم از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی است، اما چه سوزی موج می زنه، چه معرفت آموزی در این حدیث هست، دقت کنید. فلا بد من فتنتن سماء سیلم، فهمدن فتنه ها می آید، فتنه ها می آید، سخت سخت دشوار شدید، تسقط فیها کل بتانتن و ولیجه، نزدیکان نزدیکانتون، همسرتون، فرزندتون، دامادتون، عروستون میلغزن، به همین ها هم به ایمانشون اعتماد شاید نتونید بکنید، نور چشمیتون جای دیگری، شما جای دیگری، همین نزدیکانتون هم. یه وقتی از کدمی که از مراجع ازام این جمله رو فرمودند حفظه الله، باید درگاه احساس میشود که به فرزندان بلا واسطه هم نمیتوان اعتماد کرد. تسقط، حضرت علی ابن موسی، تسقط فیها کل بتانت و ولیجه و ذالک عند فقدان شیعه، این وقتی که شیعه از دست میدهد، از ثالث من ولدی، سومین از فرزندان من علی ابن موسی را، یبکی علیه اهل السماء و اهل الارض، میگرید بر فقدان و غیبت و او اهل آسمان و اهل زمین، و کل هری و هران، هر دل سوخته ای از زنان و مردان امت، و کل حزین لحفان، و هر سوزدار دردمندی. عجیب، گوش کنید عزیزان، شیفتگان حضرت علی ابن موسی، و سرسپردگان وجود نازنین ولی است. دقت کنید شیوه یاد کردن ابی، نمیدونم شنیدید این تعبیر رو یا نه تا به حال. ثم قال به ابی و امی ثم شبیهی و شبیه موسی بن عمران، پدر و مادرم فدایون، کسی که او شباهت هایی با من و شباهت هایی با فرزند عمران دارد. علی ابن موسی صراحتا میگوید پدر و مادرم فدای مهدی فاطمه. علیه جیوب و نور، بر او جیب ها و جامه هایی است از نور. تتوقد و به شعاع ضیاء القدس، نور افشانی میکند از ضیاء قدس الهی. کم من هرا مؤمنت و کم من مؤمن متاسف حیران حزین عند فقدان الماء المعین. اما وقتی این ماء معین گم میشه، خیلی از زنان مردان، زنان و مردان مؤمن در به در، کو به کو، وادی به وادی، شب و روز میگن بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو. تمام عمر دوختم دو چشم خود به راه تو. عند فقدان الماء المعین کأنی بهم آئسون ما کانو قد نودو. اینها گویا یه یأسی میاد گاه تو وجودشون، یه سوزی میاد، حالات عجیبی پیدا میکنن. اینها گاهی ندایی رو میشه کما فهمودن قد نودو ندا ان یسمع من بعید کما یسمع من قریب، اما بعد یه جوری میشه که ندایی میاد همونطور که از قریب است از بعید است. فرمودن یکون رحمتن علی المؤمنین و عذابن علی الکافرین. اما فمن یعتیکم به ما این معین، خدا می آورد اتیان می کند این امام قائب را که می شود رحمتی بر اهل ایمان و عذابی بر کافران ستمگر دوران و روزگاران. این تعلیل آیه شریف است که در این صبح جمعه با عرض ادب به ساحت شامخ مهدوی از زبان پدران بزرگوارش محضر مبارک عزیزان مطرح شد. از همین حال هوا بدون وقفه استفاده می کنم. پروردگارا ما تتصبر و فانتظار که ایوهل محی شریعه. خدایا صبر هم در صبوری در پای این امام بی صبر شد. پروردگارا به عظمتت، به جلالتت، به نورانیت کلامت و به حق خودش بقیه غیبتش رو بر عالمیان ببخش، فرجش رو نزدیک بفرما، با فرج اون ماه پاره وجود و ماء معین غمها، تلاطمات، حزنها، جنایت و مظالم رو از جامعه بشری مرتفع بفرما. با ظهور او بلاد اسلامی را عزت و شوکت مرحمت بفرما. این غمها و حزنهایی که میبینیم خدایا، نابسامانی هایی که در کشورهای اسلامی است، اطراف خودمون داریم میبینیم، محدوده این که بالاخره به عنوان محل اصلی ظهور و پایگاه و خروج این حضرت در تاریخ مسلم است، همین منطقه خاورمیانه باید به خون و خاک کشیده بشه در این عصر و زمان ما، با آتش کشیده بشه. حالا اینا پشتش چه حرفایی است دیگه جای گفتن اون اینجا نیست. پروردگارا آتش رو به جان آتش افکنان بازگردان، امنیت و آرامش رو به بلاد اسلامی و کشور خودمون هم متوجه بفرما.